که فرزند خود هستند.
حیفت از اویلا یک کس روزی شید. برای ما یک قدم کلان هست. این را ما باید ندیدگی نگیریم. این قدم کلان هست. فقط ما باید دکتر رو یارده کنند. او دکتر که در اوزم مرگی مغزی می شوند. ده کس دبره مگر ده کس یک کس.
سید محمود اسماعیلوف گفت اینچونین با پیوندان افراد گرفتاری مرگ مغزی فرزند خون کردن و یا همچون یک عضو اویلا پذیرفتن نفری نجات داده پیشنهاد می شود. اسماعیلوف می گوید حالا در تاجیکستان 700 نفر به جگر و بیش از 1000 نفر به گرده و صدها نفر به دل و غدودهای زیری میده و شوش نیاز دارند. سال گذشته این مرکز 16 پیوند گرده، 2 پیوند جگر انجام داده است که اکثری آن را به بیماران خویشاوندان سالمشان دادند. سالانه در تاجیکستان نزدیک 400 نفر بر اثر صدمه های راه و نقلیات هلاک می شوند. مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان در تاجیکستان بر اساس یک پژوهش معلوم کرده است که نزدیک به 100 نفر به مرگ مغزی گرفتار شده بعداً جان می سپارند. در صورت اجازه پیوندان برای گرفتنی عضو بدنشان امکانی نجات ده ها نفری گرفتاری بیماری وجود دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیمارستان بستری شده است. با گفته دوستان و پیوندانش بستری شدن رحمت الله زویروف با مشورت پزشکان صورت گرفت. آنها گفتند در صورتی که توبه را جدی نگیرد پیامدش نامطلوب خواهد بود. پیوندانش میگن در پی حمله اخیر که ماه نوامبر بر رحمت الله زویروف صورت گرفته بود دوباره دردهایش خروج کرده است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز جمعه هفته گذشته در بیمارستان بستری شد. این خبر را خود رحمت الله زویروف همان روز بر شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانیده و گفته است که پزشکان توصیه دادند تا چند روز در بیمارستان بستری باشد.
بار آخر روز جمعه 23 فوریه سال جاری ما رابطه تلفنی با رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویروف داشتیم. اون کس به من زنگ زدند تقریبا ساعت 11 بود و چون با یک محفل همراه دعوت شده بودیم گفتند که امکانیت رفتن را ندارند و وقتی که سببش را پرسیدم گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیران گرفته اون کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد که طبق توصیه دکتر با معالجه نه در خانه بلکه نیاز به معالجه استاسیونری دارند.
با این دلیل شاکرجان حکیم میگوید رحمت الله زویروف گفتند که چند روز تلفنش خاموش خواهد بود و اگر لازم باشد خودشان در تماس میشوند. جناب حکیم میگوید از صحبت با زویروف به این نتیجه رسیده است که رهبر حزب سوسیال دموکرات میخواهد تا برای مدتی از اطرافیان دور باشد و با راحتی تبابت بگیرد. با گفته شاکرجان حکیم
تا حال بارها مریض میشدند ولی خودشان با استفاده از اصول های مختلف در خانه تبابت می گرفتند و در حالت استثنا به دکتر مراجعه می کردند، لیکن از بستری شدن در داخل کشور خودداری می کردند و چند مراتبه بود در خارج از کشور تبابت گرفتند. شاید این در موضوع جدی تر بود که یا در نتیجه همون دیدار و ملاقات با دکتر رازگی دادند که بستری شوند.
دلایل امنیتی از سبب های پنهان ماندن جای تبابت رحمت الله زویروف عنوان می شود. هم اکنون هم خاموش کردن تلفن و همین اعلان نشدن بیمارستان نیز به احتمال زیاد به این موضوع بستگی دارد. در همین حال خانواده رحمتی الله زویروف نیز خبر بستری بودن او را در بیمارستان تصدیق کردند. موزونه کریمه و همسر رحمتی الله زویروف در صحبت بدون میکروفون گفت که در واقع رحمتی الله بیمار است و در بیمارستان در بیرون از شهر دوشنبه بستری است. هرچند خانم کریمه و از بیمارستان نام نبرد اما گفت بیماری زویروف برمیگردد به حمله اخیر در ماه نوامبر که در پی آن رحمتی الله از دست راست کید و تخت پوشتش جیدن لط خورده بود. این خانم گفت که اخیراً رحمت الله را عیادت کرده و وای تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. ما نیز با چند شماره تلفن رحمت الله زویروف در تماس شدیم ولی موفق نگردیدیم. حتی برایش اسمس زدیم ولی بدون نتیجه. بستری شدن رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حالی است که 3 ماه پیش وی مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود. خود زویروف روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پول یا کوپروکی محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. سیاستمدار این حمله را تعریضی شده دانید و گفت در پی آن دست راست کیت و تخته پوشتش آسیب دید. رحمت الله زویروف روز 28 اکتبر سال گذشته از قزاقستان به دوشنبه برگشت. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت درباره لاتوکو و تحقیر دیدنش به مقامات نظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقام با او در این باره صحبت داشت. رحمت الله زویروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده، از مقامات خواست دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از آن حمله چی بود. همکنون با گذشت 3 ماه مقامات تاجیکستان نتوانستند عاملان این حمله را آشکار کنند. حتی مقامات قبلا اعلام کردند که تحقیق این حادثه قطع شده است. ضمناً رحمت الله زویروف از سال 1998 زمان تاسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
از 73 دلاری که شرکت تلکو برای ترانزیت یک تن آلومینیوم از قلمروی ازبکستان میدهد، تنها 24 دلاری آن به حساب دولت میرفت است و بس. حدود 49 دلاری باقی مانده به صورت حساب شرکت های آفشاری میریختند که به نام صاحبکار گرجی مقیم ازبکستان ثبت نام شدند. این خلافکاری ها در پی یک سنجش فعالیت ازبکستان تمیر یولری شرکت راه آهن ازبکستان آشکار شدند. منبع آگاه از رفت تفتیشات روز 23 فوریه در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت از این داد و ستد دولت ازبکستان تقریبا 1 میلیارد دلار زیان دیده است. ایگر ساتوروف رهبری دپارتمنت تحلیل و رابطه با جامعه شرکت تلکو روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کاری صرف داخلی کشوری همسایه است و آنها به آن دخالت نخواهند کرد و شرح هم در این بابت ندارند. در همین حال ساتوروف گفت شرکت تولید آلومینیوم تلکو در تاجیکستان جانبداری همکاری در بارکشانی طریق راههای آهن ازبکستان هست. یگانه راه آهن تاجیکستان از ازبکستان میگذرد. این همسایه کشور تاجیکستان سر از سال 2003 به بالا بردن باج راه آهن شروع کرد. قطارهای تاجیکستان برای عبور 271 کیلومتر راه آهن قلمرو این کشور گرانترین باج را در قلمرو کشورهای پساشوروی پرداخت میکردند. شرکت تلکو در سال 2003 برای کشانیدن یک تن آلومینیوم 26 دلار پرداخت میکرد. عین زمان این نرخ تا به 73 دلار برای یک تن گران شده است. قیمت کشانیدن گلخاک یک اشیای خام مهم برای تولید آلومینی نیز از 13 دلار قبلی تا به 49 دلار گران شده است. برای قیاس تلکو برای کشانیدن یک تن آلومینیوم در کشورهای دیگر پساشوروی قیمتی خیلی ارزانتر از ازبکستان را پرداخت میکند. تلکو از جمله در ترکمنستان 21 دلار، قزاقستان 17، آذربایجان و گرجستان 10 و روسیه 12 دلار میپردازد. ده ها مراتبه گران شدن نرخ بارکشانی طریق راههای ازبکستان شرکت تلکو را وادار ساخت تا راههای آلترناتیوی بارکشانی را پیدا کند. تلکو عین زمان 70% با کار شریکانش تا 90% برکشانی را طریق نقلیات افتوموبیلی انجام می دهند. اما تحقیقات دادستانی کل ازبکستان ثابت کرده است که یک حصه کمی باجهای هنگفتی پرداخت می کرده تاجیکستان برای عبور و مرور بارها توسط راه آهن به جیب این دولت می روند. حمل و نقل بار توسط راه با میان روی شرکت های اکسپیدیتوری صورت می گیرد. با گفته هم صحبت رادیو آزادی، تفتیشات در شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری آشکار کرد که بخش اعظم باج راه آهن که تلکو پرداخت میکرد به صورت حساب همین شرکت میانه‌روی اکسپیدیتوری میریختند. از جمله از 73 دلار باجی که تلکو برای کشانیدن یک تن آلومینی پرداخت میکرد است، 24 دلاری آن به حساب دولت میگذاشتند. پول باقی مانده به صورت حساب شرکت آفشوری می‌ریختند که با دمیتری عبدوشلشویلی شهروند گرجستان و مقیم شهر تاشکند تعلق داشته است. جستجوهای ما نشان داد که با این گرجی تبار مقیم شهر تاشکند چند شرکت آفشوری از جمله لوتوس LTD، وندرمند اکسپرس، LPP لندن تعلق دارند. آشکار شدن این نقشه تقسیمات درآمدها چشم تاشکند را همکنون باز کرد. در شرکت تلکو نیز امیدوارند که پس از این میتوانند با شرکت ازبکستان تمیر یولری شرطنامه مستقیم بندند و در پرداخت باج راه تخفیف دریافت کنند که بر سودی دو جانب باشد.
طرح و نمود لباس ساکنان برای سیر و گشت در کوچه و خیابان، گلگشت ها، باغ های فرهنگی و استراحتی، تئاتر و تالار های کنسرتی بخش علاهیده این دستور عمل است. بر پایه این دستور عمل لباس ها وابسته به فصل های سال و طبیعت و اقلیم به زمستان و تابستان و بهاری و تیرماهی گروه بندی شدند. این لباس ها همچنین از لحاظ جنسیت و سن و سال به لباس های مردانه، زنانه و کودکانه تقسیم شده اند. دستور عمل همچنین لباس ها را بر رسمی جشنی، کاری، صحنوی، استحصالی و مراسمی تقسیم کرده است. از جمله برای زنان خانشین طرح کورته ارائه شده است که قسمت های پیش و پس آن محکم باشند و در این صورت به بستنی ستر احتیاج پیدا نمی شود، گفتند در این توصیه نامه. این نمود کورته ها می توانند گریباندار باشند و به گفته مرتبانی تر این طرز دختی کورته ها از گذشته در میان زنان تاجیک معمول بوده است. بر اساس این طرح لباس های زنان شوهردار از دختران جوان فرق می کنند و همین طور لباس زن های کلانسال در دخت و رنگ فرق دارند. این دستور عمل به زنان می گوید که در انتخاب رنگ لباس فرق گذاری کنند و در جای های جمعیتی و جشن و مراسم های شادمانی لباس های گلدار و رنگدار و در ماتم از لباس کبود و سفید استفاده نمایند. دستور عملی وزارت فرهنگ به طرز بسته موی بانوان هم دخالت کرده و میگوید دخترانی که موی های دراز دارند در دانشگاه و جای های کاری آن را باز نگذارند و به طور عمومی در وقت کاری و درس حتما موی هایشان باید بافته و یا غون داشته باشد. به زنان توصیه داده شده است که رویمال هایشان را ساده بندند و از روی سری سیاه دوری جویان، زیرا رنگ سیاه به گفته آنها رمز عزاداری بوده است. خورشید ستارو طراح تاجیک میگوید بهتر بود قبل از تهیه این دستور عمل طراحان موفق هم دعوت و پیشنهاد آنها نیز شنیده میشد، چون به گفته این طراح برای تهیه لباس های ملی باید پیش از همه صفت متاهایی که از آن سر و لباس ها تهیه می شود خوب باشد و مردم هم توانند از آنها در تمام 4 فصل سال لباس دوزند.
конкурс кунан маблағ бардашон кунан эҷод кунан ва ё баъд ичиз мешавад хисан насан барои ҳамин кора гуфтан ин кар димир тамом хена
мешавад. Саторов мегӯяд ҳоло дар Тоҷикистон матоҳои ба мисли адрасу атлас истеҳсол мешаванд ва хуб аст ки ин матоҳо табиианд, аммо намешавад либосҳои таҳияшуда аз чунин матоҳоро дар 4 фасли сол ба кор бурд.
ин технологияс кӯҳнае ки мо дорем ва атласу атлас мебофанд ама ин ранг матоо натурали не ки рангош меравад таги борондамона тамом бароем агар ҳамон нусқаю чизоро дар материалҳои трикотажни дар дигар материалҳои хубтару хушбтар мебироварданд драб барои пальто медозанд ку аз ҳамон матоҳо.
Мукаррама Қаюмова, як тароҳи собиқадори либос ва яке аз мубаллиғони фарҳанги миллӣ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки аз тарҳи пешниҳодии либосҳо розӣ нест. وی گفت که شخصاً او در بررسی این طرح ها اشتراک نکرده است. با گفته او این دستور عمل آسیم سرانه تهیه شده ویژگی های لباس مردمی را در مناطق مختلف به اینابت نگرفته است. مکرمه قیومه گفت
هر دور و زمان برای خودش معین کردگی لباسه. مثلا میگم زمانی داریوش این خیلی پول میپوشید، سامانی ها این خیلی میپوشیدن، توسانی ها این خیلی میپوشیدن، دوری رودکی لباسش این میگویم. آخه این دورم طلبات، این دورم باید به نظر گفته لباس های آفریده میشد که مثلا اونا ما میپوشندیم یا که مثلا باید دستور میشد و بعد میپوشیم این قرار است.
در توجکستان سالها باز معرکه به گفته حکومت ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس های بیگانه ادامه دارد که قسمی محافظه‌کار جامعه آن را چادرکشی از سر زنان نام برند. اما مسئولان دولت میگویند این معرکه تنها هدف حفظ فرهنگ ملی لباس پوشی را دارد. بانوان تاجیک در زمینه میگویند انتخاب لباس بیشتر کاری صرف انفرادی هر یک شخص است و دخالت دولت به این یک نوع محدود ساختن حقوق زن ها است. اخیرا گلرخسار صفیه در این رابطه گفته بود ببر کردن لباس ملی تنها در روزهای جشن و عیدها خوب است، اما در فصل زمستان امکان ندارد. اگر در زمستان ما لباس ملی ببر کنیم ما را سرما میزند، گفته بود صفیه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم با شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، با مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگز نوروز شاه در این نشر همراهی شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتاب تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها می دانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه می کند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب عالمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جوی بادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت های بین المللی و کشورهای شرق. سالهای 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سالهای 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید با کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن 10 سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیته پارلمانی اوید با ادب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر با کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضا عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را گذاشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کردگی بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمتی خیلی کاران کردگی بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومت داران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جرایان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جرایان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خون ریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چه ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق‌شناس هستم و عرب‌شناس و من کی ها باز میخواستم درباره تاریخ خلقهای مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجر یک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلم های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بینای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشتگی بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کردگی بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتون میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پر در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیز، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شد، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همان چیز است، مثال عادی. در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطه چه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و البجین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم، اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخواهم بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین تورفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیر های مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افرادی تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفیت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب بود دیگر سطر بود. در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب ها هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید به اسلامی چه ربطه ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون را میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد. یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشد قانون را درباره تنظیمان، چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس با منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلقی دموکراتی یک حزب یکتاز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقعی من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلقی دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راهی جنگ و با راهی مبارزه مسلحانه. در کدام دولتی که نباشد، وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را، در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی خدا نگهداری شما.
با پیرهن آسمان نی چادر ماشی، باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی. با پیرهن آسمان نی چادر ماشی، باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی. بیا مانده نباشی ای جان.